پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان میرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
چقدر بی انرژی سیاوش.
بی انرژی نیست، من خود صدام گرفته.
حال نداری ولی؟
نه حالم دارم، خیلی هم حالم خوبه.
ولی از هفته پیش صدات بهتره، اما همچنان
بهتره
گرفته.
بهتره ولی بعد برم یه چایی بخورم.
من سلام صبح بخیر میگم به خود سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. شنبه 12 آبان 1403 رو آغاز میکنیم، امیدوارم صداتم زودتر خوب بشه.
رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مرجو سرک میکشیم به دنیای علم و سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و بفهمیم. شاید نفهمیم ما، ولی تلاشمون رو برای فهمیدن جهان انجام میدیم. احسان یه سوال مطرح کن، یه سوالی که کنجکاوی برانگیز باشه از جهان پیرامونمون.
ما میدونیم که 60% بدن انسان، 65% بدن انسان آبه.
خب
به نظرت موجودی باشه که بیش از این مقدار از آب تشکیل شده باشه؟
بله، عروس دریایی. چرا میخندی؟
چه حساب آخه اینو میگی؟
چون موضوع برنامه است دیگه. تو سوال همیشه سوالی که میگی ساده است، ربط داره به پرونده ویژمون و امروز که اکبر نعمتی در روز جهانی عروس دریایی همراه ما هست.
امروز روز عروس دریایی هست، نمیگیم حالا یه سری چیزا رو در دل برنامه بگیم بهتر هستش.
در دل برنامه
من خیلی نشستم قبلش مطالعه کردم درباره عروس دریایی، خیلی جذابه. خیلی بهتر بگم خیلی شگفتی داره. پر از شگفتی هستش.
خب پس سری بریم سراغ آقای موسوی عزیز که مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری داریم و گفتگو رو اجازه بدیم که احسان مرجو تقدیم حضور شما بکنه. با توجه
چای لازمی دوباره؟
نه صدای من خوب نیست، بهتره که شنونده‌هامون گوششون آزار نبینه دیگه.
نه چه گوش
تو گفتگو رو دنبال بکن، من میرم یه چایی هم بنوشم و بیام.
اگه زحمت نمیشه یه دونه برام بیار.
چایی پررنگ می‌خوری یا کمرنگ؟
من کمرنگ.
چه لیوانی باشه؟
کمر باریک.
کمر باریک.
آره.
استکان کیم کوچیک.
استکان کمر باریک.
نداریم اینجا تو رادیو.
لبدوز لبسوز.
نه نه.
لبریز باشه پس.
نه. لیوان‌های در واقع اون لیوان بزرگای
رادیو جوان برام بیار که
برات میارم. بحثم میشینم گوش می‌کنم.
یه گل سرخ اگه بگی بنز داخلش عالی میشه.
گل سرخ.
آره. اول صبحی اول هفته یه ذره اعصاب آروم داشته باشی.
جدی؟
آره.
امروز شنبه است.
امروز شنبه است اول هفته.
آ من چرا یه فکر کنم پنج شنبه.
خسته ای خسته ای. برو استراحت کن.
خسته.
برو. خب سیاوش رفت استراحت بکنه، صفحه برنامه رادیوم رو تو این فاصله دنبال بکنید. الان اگر بود میگفتم میگه خب که چی میشه. خوب شد که تو این فاصله گفتم. سفر بیاد به نشانه @ra.radium دنبال بکنید. اما قبل از اینکه سراغ عروس دریایی با میثم موسوی مرور میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تولید کوچکترین پمپ تزریق داروی دنیا. پژوهشگران تونستن کوچکترین و دقیقترین دستگاه تزریق دارو رو در دنیا تولید کنند. این پمپ میتونه با تزریق دارو در مقیاس نانوگرم در درمان بیماران استفاده بشه. محققین این تیم پژوهشی با الهام از کمپرسور فضاپیماها این پمپ رو ساختن. ساخت پمپ‌های تزریق داروی کوچک عمل چالش برانگیزی تلقی نمیشه. موضوع پیچیده در این کار تولید پمپ‌های با دقت بالاست. نتایج آزمایشات نشون میده این پمپ‌ها 10 برابر بیشتر از رقبای موجود دقت دارن. تولید ارقام پرمحصول گندم نان در ایران. دانشمندان دانشگاه ساری با هدف کاهش وابستگی و خودکفایی و امنیت غذایی در محصولات استراتژیک، پس از سالها تلاش مستمر موفق به اصلاح و معرفی 2 رقم گندم دیم پرمحصول مناسب برای شرایط کم آب شدند. این 2 رقم با نامهای سرپل و دالاهو توسط مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور پس از انجام آزمایشات متعدد مورد تایید قرار گرفت. و یافته تکاملی جالب از روتل‌ها توسط محقق ایرانی. مطالعه جدید با بررسی روابط اکولوژیکی و سازگاری‌های تکاملی روتیل‌ها نشون میده که این عنکبوت‌های ترسناک اغلب با دوزیستان، خزندگان و حتی مورچه‌های ارتشی که از عنکبوت‌ها تغذیه می‌کنند، روابط دوستانه دارند. در این تحقیق پیشنهاد شده موهای متراکم پوشاننده روتیل ممکنه در واقع به عنوان یک مکانیسم دفاعی در برابر این مورچه‌های شکارچی تکامل یافته باشند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
ممنون که برنامه رادیوم رو میشنوید و اخبار علم و فناوری رو همراهی کردید. آماده میشیم برای پرونده ویژه با اکبر نعمتی و عروس دریایی.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میرسیم به بخش پرونده ویژه امروز. گفتگو میکنم با اکبر نعمتی، کارشناس محیط زیست و پرنده شناسی و جانور شناسی برنامه رادیوم. اکبر، اینقدر در مورد موضوعات مختلف باهات صحبت کردیم و شنونده هم خیلی خوششون میاد روزایی که تو میای تو برنامه رادیوم، بحث جالبی میکنیم با هم دیگه. دیگه همه فن حریف رادیوم و آچو فرانسه ما شدی. سلام، خوش اومدی رادیوم.
درود بر شما، صبحتون بخیر. عرض ادب و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب رادیوم.
اکبر، عروس دریایی برای چی میگن عروس؟
چون خیلی خوشگله. آره، فکر کنم به خاطر اینکه یکی از زیباترین جانوران دریایی هست. حالا ترجمه شده، ما بهش تو فارسی میگیم در واقع عروس، نمیگم ترجمه، تو فارسی ما بهش میگیم عروس دریایی.
آه، یعنی معادل لاتینش عروس نیست،
اصلا اسم انگلیسی جلی فیشه.
یعنی ماهی ژله‌ای.
ماهی ژله‌ای در واقع ماهی هم نیست حتی. آها.
ماهی هم دست حساب نمیشه.
نه، نرم تنه. یعنی استخون هم نداره بدنش. مغز هم نداره. قلب هم نداره.
داری شوخی می‌کنی الان؟
نه، ریه هم نداره.
نه، واقعا داری شوخی می‌کنی؟
نه، اینو جدیه.
یه بار دیگه، مغز نداره، قلب
نداره،
ریه هم نداره. خب تعریف موجود زنده اگه میگنجه.
آره، ولی خب مثلا ساختار عصبیش، ساختار عصبی خیلی ساده است.
یه چیزی بینایی داره؟
همشون نه، همشون چشم ندارن، چند گونهشون هستن.
یعنی چی؟ یعنی بگم گونه‌ای که قلب نداره، مغز نداره، ریه نداره، چشم نداره، یه چیز ترتکو میخوره و دست از پشت کونش نمیده احتمالاً خودش.
یکی از زیباترین گونه‌های دریایی و یکی از سمی‌ترین گونه‌های دریایی. میتونم بگم سمی‌ترین گونه دریایی.
سمی‌ترین گونه دریایی.
بله.
یعنی ما الان ماهی‌هایی داریم سمی، مارماهی یا ماهی‌هایی که اصلا هورمونای ترشح میکنن که سمی، این از اونا سمی تره.
بله یه گونه است که حتی تو خلیج فارس هم میاد، معروف به عروس دریایی جعبه ای یا عروس دریایی جعبه، چون اون بدنش
مکعبیه،
شبیه مکعبه. از تقریبا استرالیا هست، توی مثلا اقیانوس آرام هست، با خلیج فارس هم میادش.
ظاهرشون بخوایم توصیف بکنی شبیه چتر میونه، درسته؟ یعنی یه
دقیقاً یه حالت چتر
داره، یه آره. صفحه
اون یه چتر مانند بزرگ بالا سرش داره. حالا این عروس دریایی جعبه سمش انقدر خطرناکی که یک بار نیش بزنه ممکن انسان بمیره.
با یک بار نیش
با زدن. یک بار نیش زدن و حجم سمی که داخل بدنشه 60 انسان بالغ رو میتونه بکشه.
کل حجم سمی که تو بدنش،
تو بدن این عروس دریایی
60 انسان رو میتونه بکشه.
این سمی ترین در واقع جانور دریایی.
چقدر سم، اصلا اندازه ما این جلی فیش ها یا عروس دریایی چقدر اندازه؟
خیلی متفاوته. از کوچکترین جلی فیش اندازش نیم میلیمتره.
نیم میلیمتر
بله.
یعنی بنزه یه تار مو.
بله. بعد یه دو مدل عروس دریایی بزرگ هم داریم، یکیش عروس دریایی تایتانیکه که اون قطر اون چترش خیلی بزرگه.
آها.
تقریبا نزدیک 3 متره.
3 متر.
آره.
این جزء استثناها هستن یا نه این گونه؟
این گونه جزء عروس دریایی بزرگه.
آها، فکر کنم مثلا یه نمونه حالا استثنایی اینقدی هم دیده شده.
ببین خیلی از عروس دریایی تو اقیانوس ناشناختن. تخمین زده میشه بیش از 30,000 گونه عروس دریایی تو اقیانوس باشن.
30,000 گونه این با... ما 2,000 تا ما از تعدادشون صحبت نمیکنیم. وقتی این گونه، هر گونه ممکن چند هزار یا چند ده هزار تعدادشون باشه.
باشه دقیقاً. حالا از این 30,000 گونه ما 2,000 تاشو شناختیم، چون ما خیلی از جاهای اقیانوس ها رو در واقع اکتشاف نشده و چیزی پیدا نکردیم، ولی تخمین زده میشه با حجم آبی که داخل اقیانوس ها هست تعداد گونه ها نزدیک 30,000 تا باشه.
اصلا بریزیم دور بقیه، همون 2,000 تایی که شناسایی کردیم و
آره از این 2,000 تایی که شناسایی کردیم کوچکترینش تقریبا نیم میلیمتره، بزرگترینش دو گونه داریم. یکی گونه همون عروس دریایی تایتانیک معروفه که قطر اون چترش تقریبا نزدیک 3 متره. حالا من عکسشو میفرستم حتما ببینید. آره، در مقابل یه قواس این چقدر بزرگه. و یه گونهش هم هست که معروفه به یالشیری ترجمهش کنیم که اون طول شاخکهایی که داره نزدیک 30 متره، اندازه یه نهنگ.
30 متر.
آره، ولی قطرش تقریبا 180 سانتی متر. قطر اون چترش،
اون چتر اصلیش.
بله. اونم یکی از
بزرگ... سیبیلاشو بس نزده بلند شده.
آره، اون یکی از بزرگترین عروس‌های دریایی.
خب به طور میانگین بخوایم حالا حساب بکنیم، اوریج میانگین اندازه‌شون چقدره؟
مثلا بگیم متغیره. میگم
مثلا بگیم اغلبشون تو چه بازه‌ای هستن؟ حالا
اصلا نمیشه اونجوری گفت.
آها.
آره. ولی از کوچکترین گفتم در حد نیم میلیمتر هست تا بزرگتر.
بعد ما تو ایران از
کف دستی هم داریم.
ما تو ایران کجاها داریم؟
خلیج فارس دیگه، دریای آزاد. البته تو آبای شیرین هم هست، ولی تو ایران تو آبای شیرین نداریم.
تو خزر نداریم.
هست. نه تو خزر نداریم. ولی توی چیز داریم، تو خلیج فارس داریم. و کسانی که میرن مخصوصا غواصی میکنن در خلیج فارس حواسشون باشه که اون عروس دریایی جعبه رو ما تو خلیج فارس داریم. سمش بسیار کشنده است. حتی من دیدم بعضی موقعا که تعداد اینا زیاد میشه توی سواحل، حتی امارات دیدم اصلا وارنینگ میزنه، یعنی اعلام
هشدار میدن.
آره هشدار میدن که غواصا اون روز مثلا غواصی نکن.
آها، تعدادشون اونجا زیاد میشه.
ببینید زیاد شدن تعداد عروسای دریایی توی اقیانوس نشان از اینه که یک اختلال اکوسیستمی ایجاد شده.
آه.
مثلا اسید آب رفته بالا.
وقتی اسید کردن مثلا یه جا مثلا.
حالا اسید آب میره بالا چه اتفاقی میفته؟ مقدار پلانکتون ها زیاد میشه. مقدار
یعنی پی‌اچ آب زیاد شده.
آره.
دیگه.
مقدار پلانکتون ها در واقع انگار یه کودی به آب اضافه شد. مقدار پلانکتون ها که زیاد میشه، زئوپلانکتون ها هم تعدادشون زیاد میشه که میخوان پلانکتون ها رو بخورن. غذای عروسای دریایی هم زئوپلانکتونه و هم یک سری ماهیای کوچیک و خرچنگا، و همزمان تعداد عروس دریایی هم زیاد میشه. هر وقت بعضی وقتا انقدر تعدادشون زیاد میشه که اصلا اختلال ایجاد میشه تو ماهیگیری های در واقع تجاری، یعنی تورها رو اصلا جلوی تورهای ماهیگیری رو میگیرن. آها، کشتی نمیتونه تورش رو حرکت بده، انقدر تعدادشون یهو زیاد میشه.
از نزدیک دیدی خودت عروس
دریایی؟ آره آره، چون خلیج فارس برید نزدیک میشه،
یعنی تو همون آبهای کم
حتی تو ساحل هم میتونید ببینید. وقتی میاد تو ساحل میمونه، ببینید بدن عروس دریایی تقریبا 90 بین 95 تا 98 درصدش آبه، واسه همین من میگم قلب و اینا هیچی نداره.
95 تا 98 درصدش آبه.
آبه. این بیاد تو ساحل،
یعنی یه بافت حریر مانند ساده انگار داره.
اگه بیاد تو ساحل شاید بعد نیم ساعت تبخیر بشه، هیچ چیز ازش نمونه.
نه بابا.
آره.
خب
ولی خب عمرش زیاده.
در طول عمر یا
قدمتش
روی سیاره زمین.
آره، یعنی بیشتر از 600 میلیون ساله که روی زمین داره زندگی میکنه. حتی از دنیا دایناسورها هم پیرتره. نمیتونم بگم پیرتره، قدمتش بیشتر.
اکبر، الان برای من یه علامت سوال بزرگ ایجاد شده. ما میدونیم که در فرایند در واقع اتفاقاتی که رو سیاره زمین افتاده، سیاره زمین میدونیم در طی 5 میلیارد سالی که از عمرش میگذره حوادث زیادی رو پشت سر گذاشته. یخبندان‌ها، گرماهای زیاد،
سه تا انقراض گذرونده،
سه تا انقراض، و میدونیم در این فرایند تکاملی که طی شده اونهایی که جان سخت تر بودن تونستن خودشون حفظ بکنن،
یکی از دوام
بیارن. اینی که 98 درصد 95 درصد آبه میتونه زود تبخیر بشه و اون قدم قدرت نداره، چجوری این عروس دریای 650 میلیون سال دوام آورده؟
یکی از مزیت‌های این جانور اینه که میتونم بگم خیلی سریع با شرایط محیط انطباق پیدا میکنه، یعنی شرایط محیط سریع تغییر کنه اون خودش رو وقف میده با شرایط.
مثلا پس احتمالاً خیلی باهوشه، یادم افتاد گفتی مغز نداره.
مغز نداره، نه. سیستم عصبیش انقدر ساده است که در حد اینکه نور رو بتونه تشخیص بده، مثلا دما رو بتونه تشخیص بده و اینکه شکار رو بتونه تشخیص بده.
کلا چند تا سنسور داره برای بقای حیاتش.
بله. ولی سیستم مرکزی مغزی نداره. نه.
چقدر عجیب. بعد اینا رو میشه توی آکواریوم نگهداری کرد؟
آره، تو آکواریوم نگه میده.
چقدر جالب. آره. این اصلا کنار ماهی بعد میتونن باشن یا نه اینا دیگه مثلا تو آکواریوم فقط خود همین عروس دریایی‌ها باشن؟
نه، میتونه کنار ماهی هم باشه چون تو اقیانوس داره زندگی میکنه دیگه. ولی خب ماهیای کوچیک غذاشه دیگه، غذاشو میخوره ماهیا رو. حالا یه چیز جالب بگم که با توجه اینکه این سیستم عصبیش خیلی ساده است، ولی خیلی شبیه نورون‌های بدن انسانه. واسه همین ما خیلی کارهای علمی روی این عروس دریایی انجام دادیم.
مناسب بر کار پژوهشیه.
بله. ببینید کریستال های سولفات کلسیوم که تو بدن این جانور هست خوب. مشابه در واقع کربنات کلسیوم هست که تو گوش ما وجود داره.
آها.
و باعث تعادل ما میشه. خب.
سه اگه شما کنم.
آره. حالا این تعادل بدن عروس های دریایی با همین سولفات کلسیومه.
خب.
این تشابه باعث شده که ما یه سری تحقیقات پژوهشی واسه اینکه انسان در آینده میخواد تو فضا زندگی کنه روی اینا انجام
داده.
آره، سال 1991 نزدیک 2000 تا عروس دریایی رو با شاتل فکر میکنم کولومبیا میفرستیم فضا، مدت 9 روز فکر میکنم تو مدار بودن. عروس های دریایی حالا عمرشون متفاوته، بعضی ها در حد چند ساعته.
چند ساعت؟
آره،
اون میلیمتری ها دیگه.
آره. و اون بزرگی شاید مثلا 2-3 سال عمر کنه.
آها.
از همون عروس دریایی کوچیک رو میفرستن فضا و اینکه شما میدونید انسان میره توی فضا توی گرانش تقریبا به اصطلاح میگیم نزدیک به صفر زندگی میکنه، شرایط هم تعادلیش متفاوت میشه وقتی طولانی مدت
آره.
تو فضا هست، وقتی میاد زمین با گرانش زمین شاید چند روز حتی تعادلش رو از دست میده، دوچار سرگیجه میشه.
تو هفتویش فضامرد ناسا اصلا مشکل خورد.
بله بله. حالا دقیقا همین اتفاق داره باسه همون کریستالای کربنات کلسیوم داخل گوش ماست.
آها.
که وقتی میریم فضا و برمیگردیم اون حالت تعادل و از دست دادن تعادل و داشتن سرگیجه رو داریم. حالا این عروسای درایی این اتفاق واسه شون میفته و وقتی میارنش روی در واقع زمین آره میارن توی مثلا یه آکواریوم قرار میدن، میبینن اون گیج زدن و اینا رو. چرا این مهمه؟ چون ما نمیتونیم که تو بدنش میفته برای از دست دادن حالا اون حالت تعادلیش و کم شدن انرژی ماهیچه هاش.
آره تحلیل میره ماهیچه هاش
دقیقا. حالا ما اینو میتونیم رو عروس دریایی که عمرش در حد چند ساعته بیایم آزمایش کنیم، اینو تعمیم بدیم رو بدن انسان که در آینده که میخواد بره فضا ما چه کار کنیم که اون حداقل تحلیل رو داشته باشیم و حداقل آسیب‌های جسمی تو زندگی طولانی مدت در فضا رو.
چقدر جالب. من داشتم یه تصویری رو میدم از عروس‌های دریایی، دیدم که بعضی‌هاشون سبزن مثل شبتاب فسورسان هستن انگار، یا مثلا بنفش صورتی. چجوری داستان اینا از خودشون نور ساطع میکنن؟
بله بله، ما یه سری جانور داریم مثل مثلا کرم شبتاب. توی بدن این جانوران یک فرایند شیمیایی داره اتفاق میفته،
خب
به اصطلاح کلمش میشه بیولومینانس، انرژی
نورتاب زیستی.
نورتاب زیستی ترجمه شده. آره. دقیقا. حالا این نورتاب زیستی انقدر انرژی گرمایش کمه، ما به اصطلاح بهش میگیم نور سرده.
آها.
نور سرد تعریفش اینه که انرژی گرمایش زیر 20 درصد باشه. این اتفاق مثلا توی کرم شبتاب میفته، تو حشره کرم شبتاب. توی یه سری عروس‌های دریایی هم تقریبا میتونم بگم نصف عروس‌های دریایی این قابلیت رو داره. از این استفاده شده واسه یک سری از کارهای پژوهشی، برای استفاده از یک سری مثلا سنسورهای نوری بدون اینکه ما بخوایم انرژی زیادی رو هزینه کنیم مثلا تو قسمت‌های ترافیکی تو شهر. دو تا جایزه نوبل هم این عروس دریایی برده، یکیش برای تحقیق همین روی فلورسنتی ها حالتمون، نورتابای زیستیشون، یکیش هم برای اون کلاژنی که داره برای تحقیقات پزشکی برای درمان زخم های انسان.
همشون که نورتاب نیست، یه گروهی هن.
تقریبا نصفشون نورتاب.
نصفش
از این 2000 تایی که میشناسیم 1000 تاشون تقریبا نورتاب.
حتی مثلا اون کوچولو ریز ریز هم توشون هستش. آه. چقدر جالب، چقدر جالب، خیلی اصلا دنیا جذابی هستش. حالا کلی سوال دیگه دارم از این که هنوز تو شوکه بی مغز بودن و بی قلب بودن و بی ریه بودن و بعضن بی چشم بودن عروسای دریایی هستن.
بعضیشون هم چشم دارن، بعضیشون هم چشم مرکب دارن، مثلا تقریبا 24 تا چشم داره یه عروس دریایی.
24 تا چشم.
آره، که از این 24 تا
یعنی نمی که ندارن بعضیشون، نمی که
آره. دو تاش فقط رنگی میبینه، بقیه‌اش
مثلا دو تاشون تو طیف مرئی بازه رنگی میبینن،
رنگی میبینه، بقیهش یعنی 22 تا سیاه‌سفید.
چقدر عجیب. یه فرصت بگیریم یه بخشی رو بشنویم، کتابیوم با مروا کاظم‌زاده، برمیگردیم و پرونده ویژه رو ادامه میدیم. خیلی جذاب شد و حالا میخوام برم دنبال بخش اصلی ماجرا، قسمت دوم پرونده ویژه رو حتما بشنویم.
از دوستی پرسیدم چه چیزی بیشتر بهش کمک کرد تا چشمانش رو به روی حقایق باز کنه. جوابم داد فیض. سپس معنی فیض رو از او پرسیدم. در کمال تعجب او ذهنیت رشدیابندهی رو توصیف کرد و گفت ما به فیض نیازمندیم تا بفهمیم شاید اونجوری که فکر میکردیم کامل نیستیم. فیض به این معنیه که هر کسی در نقطه متفاوتی از این ماجرا قرار داره، یعنی اینکه همه ما اشتباه میکنیم. نکته مهم اینه که خطرهای راه رو بپذیرید و درباره موضوع مد نظرتون صحبت کنید. شاید که اشتباهی از شما سر بزنه، ولی خیلی بهتر از اینه که اصلا در مورد اون موضوع صحبت نکنید، چرا که میتونید بعد از اون بگید متاسفم، من این موضوع رو نمیدونستم و در حال یادگیریم. میخوام بهتون بگم که ما میتونیم به راحتی در حالت تدافعی قرار بگیریم و در این راه به فیض نیاز داریم. فیض پادزهریه برای تهدید علیه خود. یعنی ما باید بتونیم که همواره آگاهی ارادی رو محور اصلی کار خودمون قرار بدیم. شاید بادهای موافق در زندگی جلوی دیدمون رو بگیرن تا قادر به دیدن تأثیرات سیستمی و ناخودآگاه بر دیگران نباشیم. ولی مهمه که یاد بگیریم آیا باید همچنان ادامه بدیم یا نه. خیلی خوبه که بدونیم هیچ کدوم از ما تو این راه تنها نیستیم. جهل ارادی حالت پیش‌فرض همه ماست. علم روانشناسی به طور طبیعی ما رو به جایی نمیرسونه تا بتونیم مسائل رو ببینیم که مخالف عقایدمون یا در تضاد با خواسته هامون هستن. علم جغرافیا هم نمیتونه به طور طبیعی ما رو به سوی افرادی که با ما متفاوت هستند هدایت کنه. علم جامعه شناسی هم نمیتونه به طور طبیعی ما رو به سوی شبکه‌های ارتباطی متنوع بکشونه. هرچند حالت پیش‌فرض ما جهل ارادیه، ولی ما میتونیم آگاهی ارادی رو انتخاب کنیم و تلاش کنیم دیگران رو بشناسیم و متعصب نباشیم. در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب مبارزه با تعصب درون به نویسندگی دالی چوک بود. این کتاب راهنمای تشخیص تعصب و حق‌کشیه. مبارزه با تعصب درون یک راهنمای قابل دسترس برای دنیای پیچیده تعصبات ناخودآگاهه. تعصباتی که شاید گاهی وقتا به اون سوگیری میگیم، سوگیری هایی که همه ما در مورد افرادی با جنسیت، نژاد و حتی طبقه اجتماعی متفاوت داریم. نویسنده در این کتاب تلاش میکنه تا چگونگی عملکرد این تعصبات ناخودآگاه رو توضیح بده و به ما میگه برای غلبه بر اونها چه کاری میتونیم انجام بدیم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و کتابیوم رو هم که شنیدیم با هم دیگه برمیگردیم بخش دوم پرونده ویژه و اتفاق مهم دیگه که در این بخش افتاده. سیاشان چای خوردی؟
بله.
اوکی شد، شرایط بهتر شد.
موضوع جالبیه عروس درگی. من اولش گفتم که موضوع جذابی برای من نیست، ولی بگم که واقعا هیجان انگیزه.
ولی صدات باز شد چای خوردی.
سوژه جالبی نبود دیگه، یعنی اول برنامه هم به احسان گفتم که من اصلا با هم نمیدونم، اصلا با این عروس دریایی اینا اصلا کاری ندارم. چیه، شبیه کیسه است توی دریا همطوری قلو قلو.
ولی شنیدی یه بخشی رو که چقدر جذابه؟
حالا تازه خبر نداری که بخش در واقع زاداوریشون، تکثیرشون در واقع چجوریه.
اصلا اونم
کارکن پلاستیکه دیگه، همطور مشمعه که در واقع میاد.
اکبر اینا چجوری زاد و ولد میکنن؟ تولید مثل عروس دریایی ها، مثل خودشون که از نظر فیزیولوژیکی گفتی که یه تعدادشون، یعنی عمدهشون مغز ندارن، قلب ندارن،
همشون
مغز ندارن، قلب ندارن، ریه ندارن، یه تعدادشون چشم هم تازه ندارن.
اون مرجو
اینا چجوری تولید مثل میکنند؟
دو روش تولید مثل دارن، یعنی هر دو روش رو یه گونه میتونه استفاده کنه.
هر گونه از هر دو روش ممکنه که تولید مثل کنه.
یکی اینکه روش جنسیه، یعنی نر و ماده.
خب نر و ماده دارن؟
بله.
آها عجب.
که ماده در واقع تخمه رو تو آب پراکنده میکنه، اسپرمای نر پخش میشه تو آب، این لاروا در واقع لقاح پیدا میکنن و کم کم رشد میکنن و میشن یه
در همون محیط آبم اون سلول جنسی یا اون
همش تو محیط آب.
ماهی هم همینطوره که
این 98% گفتم آب، اصلا بیاد بیرون میمیره.
دوران باروریشون چقدره؟
بسته به همون که طول عمر هست دیگه. اونی که مثلا گفتم در حد مثلا چند ساعته، شاید در از چند دقیقه بارور.
چجوره؟ اون یکی مدل چجوریه؟
اون یکی مدل یکی از عجیب ترین ساختارهای زیستیه که تا حالا کشف شده. اینکه یک جانور میتونه در واقع معکوس زندگی کنه، یعنی از پیری برگرده به جوانی.
یعنی چی؟
یعنی یک عروس دریایی بالغ میاد تبدیل میشه به اون لارو اولی که ما به اصطلاح بهش میگیم پولیپ، یعنی خودشو تبدیل میکنه به اون حالت نوزادش و
انگار تو پیله است.
نه به صورت، حالا بگیم یه ذره از لارو بزرگتر به صورت یه شکل مسطح میاد کف اقیانوس و شروع میکنه به جوانه زدن، مثل یه گیاه شروع میکنه جوانه زدن و وقتی جوانه زد از این اون عروس دریایی جدا میشه، یه عروس دریایی جدید، یعنی خودشو اینجوری تکثیر میکنه. یک عروس دریایی که در حال مرگه، در سن پیریه، میاد خودشو اینجوری زیاد میکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه به یک جنس مخالفش.
تک جنسیتی، یعنی تولده مثل تک جنسیتی.
که این یکی از به اصطلاح میگیم عروس دریایی جاودانه زندگی میکنه،
یعنی داره نقش بازی میکنه برای فرآیند تولده مثل. دوباره وقتی اون جوان زده شد، نسخه از خودش رو خلق کرد، دوباره
داره خودش رو کلون میکنه، ولی چند تا، یعنی از اون جوان زده ممکنه 10 تا عروس دریایی جدا بشه
و بعد خود عروس دریایی اولیه دوباره به اون اصلا خودش برمیگرده.
نه اون خودش تبدیل کرد به همون کوچولوه.
آها تبدیل میشه، تمام.
شما در نظر بگید یک انسان تبدیل میشه به یک جنین و دوباره رشد کنه،
دوباره از اول رشد میکنه. آه. و خودش از بین میره،
خودش از بین میره، در خودش در واقع میشه جنینه.
آره، از بین
یعنی جاودانه است، انگار هیچ وقت نمیمیره.
یعنی به لحاظ ژنی هم، یعنی همون ژن قبلی رو داره.
آره، و این الان جزء کارهای پژوهشیه که ببینن انسان هم میتونن به این طریق جاودانه کنه.
حالا سوال اینه که آیا اون عروس دریایی مثلا فرض کنید ماده است، عروس دریایی که
بعد چند تا ازش ایجاد میشه، ممکنه نرماده باشن و اونایی که
میتونه نرماده باشه،
میتونه نرماده بشه و اونایی که در واقع از این جدا میشن میتونن با هم لقاح داشته باشن و در واقع به اون روش